بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وسننه الغسل قبل دخول مکه. در این بخش مستحبات طواف رو توضیح میده، در حدود 11 مستحبی رو در اینجا بیان میکنه. اول مستحبی غسل، چه قبل از طواف انسان غسل کنه. البته ایشون میفرماید قبل از این چه به مکه داخل بشه، از چاه میمون در مکه، از او میمون ابن خالد خزرمی، چه این فرد یک چاهی رو در جاهلیت قبل از دخول مکه حفر کرده بود، الان مشهور شده به بئر میمون، از اونجا طواف کنه، غسل کنه. یا از چاه فخ در یک فرسخی مکه، البته الان دیگه داخل مکه است، دست طریق مدینه، یا غیر از اینها. خلاصه از یک آبی چاهی این غسل کنه و قبل از دخول مکه باشه. دومین مستحبی مزغ الاسخر، چه بیاد اون گیاه اسخری که هست اونو مزغ بکند و بجود. زویدن این درخت گیاه اسخر، این از مستحبات. بعد مستحبات دیگری رو مطرح میکنه که در متن راحت میشه خوند و بحث سختی در این بخش نیست. عبارت ها رو بخونیم. میفرماید و سننه، یعنی سنن الطواف، یک الغسل قبل دخول مکه. بعدش میفرماید من بئر میمون، این میمون اسم شخصه، چه اون چاه به اسم اون شخص شناخته شده، میمون ابن خالد خزرمی. بل ابته، ابته هم اون از هم از اسامی مکه است، به شهر مکه ابته هم میگن، هم به اون مسیر سیل لمکه، اون سیلگاه چه سبب میشه آبهای جاری به داخل مکه نره و از اون مسیل از کنار مکه عبور کنه، بهش میگن ابته. دو تا جا، پس خود شهر مکه هم ابتهه و اون مسیل مکه. اینجا منظور مسیل مکه است. او بئر فخ، یا از چاه فخ، چه از اونجا مستحب انسان قبل از دخول مکه این غسل رو انجام بده. او غیره ما، یا البته این علا فرسخ مکه به طریق المدینه، این در یک فرسخی مکه است از راه مدینه. او غیر هما، یا غیر از این دو چا. بعدش میفرماید و همچنین مستحب مزغ الاسخر، این جویدن گیاه اسخر تا دندانش خوشبو بشه. میفرماید و دخول مکه من اعلاها، سومین مستحبی اینه چه به شهر مکه داخل بشه از طرف شمال، از اعلا، چه بهش میگن من عقبت المدنیین، از طریق اون گردنه مدنی ها داخل بشه. این از شمال، الان دیگه اون گردنه باقی نمونده، اما از لتعسی، چون پیامبرم این گونه وارد میشد به مکه، سوا اون زال فی زالش المدنی و غیره. این فرد فرق نمیکنه چه به طواف میاد محرم شده مدنی باشه یا غیر مدنی، از شهر مدینه باشه غیر شهر مدینه باشه، فرق نمیکنه. مدنی رو دو جور میشه معنا کرد، از مدینه، من اهل مدینه، یکی هم نه، از طریق مدینه میخواد بیاد. یه وقت اصلا از اهالی مدینه نیست ولی از این راه مدینه ها میاد، میگه فرق نمی کنه، از این راه مدینه یا میاد یا از راه دیگری میاد، دور بزنه از اینجا وارد شهر مکه بشه. این مدنی به این معنا با توجه به فقها که بعضی ها فتوا دادن مستحب است برای فقط شخصی که از مدینه میاد. این عمل ترجمه مدنی اینجا من اهل المدینه نیست، ترجمه اش کسی که وارد میشه، الوارد من طریق المدینه. خب بعدش میفرماید حافیاً، چهارمین مستحبی این است که این پیاده بیاد و با حال وقار و نعلهو به یدهی، در حالی که کفشاش در دستش باشه. بعد میفرماید این فرد حافیه، یعنی پابرهنه، در مقابل سواره نیست، یعنی بدون کفش، چون نعلهو به یده قرین است. به سکینتن، با آرامش بیاد، و هوال اعتدال و فی الحرکت، در حرکت آلت اعتدال داشته باشه، و وگارن، با وگار بیاد، و هوال طمأنینه فی النفس، اون آرامش در قلبه. پس یک نکته این است که با طمأنینه بیاد، سکینه بیاد، یک نکته نسه با وگار. این دو فرقشون در بدن و قلبه. این طوری چیشون اینجا معنا کرده، سکینه مربوط به آرامش بدنیه، وگار یا وگار مربوط به آرامش قلبیه، الخضوع المعنوی. این طور معنا کرده، بعضی هم برعکس معنا کردن، ولیکن هر توضیحی که شهید ثانی داده با این سازگار. و هو طمأنینه فی النفس و احضار البال و الخشوع، انسان ذهنش رو حضور قلب داشت، احضار البال یعنی ذهنش رو حاضر کند برای این چه انسان در طواف میکنه، ول خشوع، با خشوع وارد بشه. بعد میفرماید مستحب به بعدی و دخول من باب بنی شیبه. در فتح مکه رسول اکرم بت هبل را که از کعبه آوردن پایین، این بت رو در این مقابل ورودی در باب بنی شیبه دفن کردن، تا هر کس وارد مسجد حرام میشه بت رو با پاش لجت کنه و وارد مدینه مسجد الحرام بشه. به همین خاطر مستحبه انسان وقتی داخل مسجد الحرام میشه از باب بنی شیبه داخل بشه تا این بت هبل رو لجت مال کنه. البته الان باب بنی شیبه دیگه نیست، توسعه یافته، در زمان شهید ثانی هم توسعه یافته بود، لاچن الان باب السلام، نزدیک باب السلام اونجا وارد بشه، تقریبا میتواند این هبل رو لجت مال کنه. و دخول من باب بنی شیبه لیت احب هبل، تا وطی کنه، وطی اینجا یعنی پای مال کردن، لجت مال کردن، هبل رو لجت مال کنه. و هو الان داخل المسجد، الان این باب بنی شیبه در داخل مسجده، به سبب توسعتی، به سبب اینکه مسجد توسعه یافته، در همون مسجد دوران رسول الله نیست، به ازای باب السلام، در مقابل باب السلام، اندل اساتی، نزد ستونها، یعنی اون ستونهایی هست که نزدیک اون ستون هاست، یعنی انسان از باب السلام وارد بشه نزد ستون هاست. خب وقتی وارد میشه بعد دعا بالمعصور عند الباب، بعد از این چه دعا به اون روایاتی که وارد شده، معصور یعنی نقله های وارد، وقت نزد در مسجد الحرام میسته، دعاهایی که وارد شده اونا رو بخونه بعد داخل بشه. بعد والوقوف عند الحجر، یکی از مستحباتش این است که نزد حجر الاسود بیسته و دعا فی، دعا کنه، فیه یعنی فی الوقوف، ای فی حالت الوقوف، وقتی استاد مقابل حجر الاسود، مستقبلا رو به حجر الاسود، اون وقت دستاشو بلند کنه و دعا کنه، رافعا یدی، در حالی که دستاشو هم بلند کرد، و همچنین دعا کنه فی حالات طواف، در حالات طواف هم، در شوط اول شوط دوم، الان دعاهایی است، شوط اول کدوم دعا بخونه، شوط دوم دعاها، در حالات طواف بالمنگول، با اون منگول، روایاتی چه نقل شده، دعاهایی چه معصوره. همچنین قرائت القدر، سوره قدر رو بخونه و ذکر الله تعالی، اصلا ذکر خدا بگه، الله اکبر بگه، سبحان الله بگه، لا اله الا الله بگه در طواف. میدونید حرف زدن در طواف اشکال نداره، یعنی اینها مستحباتشه، میتونه انسان حرفم نزنه، سکوت کنه، طواف کنه، یا یه حرفای با دوستش بغل دستیش حرف بزنه، البته از اون حالت طواف خارج نشه، یعنی به پشت به کعبه نکنه، به کعبه راست نشه، همون حالتی که داره شونه چپش به کعبه باشه، اونو نجه داره، در حال رفتن صحبت کنه، این مشکلی نداره. لاچن مستحب است انسان دعا بخوند، ذکر بگوید. و سکینت فی المشی، مستحب به انسان در راه رفتن با آرامش راه بره. خب این و سکینت فی المشی، آرامش راه رفتن، خودش معنا میکنه به معنی اقتصاد فی، میان روی در رفتن، فی المشی مطلقا، مطلقا مربوط به آینده است، مرحوم شیخ طوسی یه تفصیلی داره مربوط به اون. فی المشهور اینه که انسان با میان روی، نه تند راه برود نه کند، در همه شوط. اما و رمل، اما بنابر نظر شیخ طوسی رمل مستحب است و هو الاسراء فی المشی. رمل معناش این است انسان با سرعت بره، اما مع تقارب الخطا، همراه با این چند قدم گام هاشو نزدیک به هم قرار بده. رمل همان هروله است، در صفا و مروه هم در یه جایی مستحبه، انسان نه تند میره، نه میدود، نه میپرد، نه با پریدن، نه با دویدن، با حالت هروله بهش میگن، یعنی با شتاب راه رفتن، انگار بدنش را محرکت میده، چین شتاب زدگی و این گونون راه رفتن با قدم های کوچک و سری اتفاق میفته و شونه هاش هم یه مقدار حرکت میده، بهش میگن اصطلاحا هروله. این شیخ طوسی میگه در سه شوط اول مستحب به هروله، هروله این رمل یعنی هروله، یعنی سرعت در مش با کوتاهی گام ها، دون الوسوب، پریدن نه، وسوب یعنی پریدن، دون العدو، دویدن نه. این رمل ثلاثه، ستا و هی اولا، اون ستای اولی، والمشی اربعن، اون چهارتای شوط بعدی که هفتا بشه راه معمولی، راه رفتن معمولی، بقیت التواف. البته این علا قول شیخ فی المبسوط، بنابر قول شیخ طوسی در کتاب مبسوط ایشون اینگونه قائل شده. البته فی تواف القدوم خاصتن، این در رابطه با تواف، اولین تواف این حرفو زده، یعنی دیگه تواف دوم، تواف سومی چه انجام میدن، چه در حد کتاب آفهای مستحبی این گونه سه تا اولی هر وله چهار تا معمولی نه، اونجا دیگه همون معمولی فی توافل قدوم خواستن این حرف زدن. خب شهید اول آخه وقتی حرف شیخ طوسی رو نقل کرد قید نزد علا توافل قدوم و انما اطلقهو، چرا شهید اول مطلق گفت؟ اطلق فاعل شهید اوله، هو برمیگردد به این حالت رمل. چرا این حالت رمل رو و این نحو رو مطلق فرمود؟ میگه لأن کلامه الان فی، چون کلام شهید اول اصلا در بحث قدومه. ببینید از اول شروع کرده دخول من مکه چجور داخل بشه، از کدوم دروازه مکه داخل بشه، من طریق المدنیین داخل بشه، من اعلاها داخل بشه، نشون میده چه هنوز اولین توافشه میاد مکه. به همین خاطر موضوع بس اصلا اولین تواف بوده. و این نمعتقه لان کلام شهید اول الان فیه، یعنی فی القدو. خب این چه شیخ طوسی گفته سه تا شوط اول رمل یعنی هر وله، چهار تاش راه رفتن معمولی، اینو ادامه میده شهید ثانی. میفرماید و این نما یستحب با علل گول به، این مستحب است این رمل اگر قائل به این رمل بشیم. یعنی فتوای مشهور رو انتخاب نکنیم، فتوای شیخ طوسی رو انتخاب کنیم. یستحب با لرجل صحیح، برای مرد سالم نه مرد مریض. دون المرأة والخنسا، اولا چون مرد گفتیم زن و خنسا نه، و چون سالم گفتیم و دون العلیل مریض نه. چه مریض اگر بخواد هر وله با هر وله بره، یا خودش اذیت میشه یا چون مریض دیگران رو اذیت میکنه. به شرط الله یعزی غیره ولا یتعذیبه، به شرط اینکه غیرشو اذیت نده و خودش هم اذیت نشه با این رمل. خب بازم ادامه ی حرف شیخ طوسی. الان میدونید پیامبر اکرم بعضی وقتا تواف رو با سواره تواف میکرد، یعنی واجب نیست پیاده انسان تواف کنه، میتونه سواره هم تواف کنه. البته دیگه الان نمیشه، چون الان دیگه اینا رو نمیذارن چه با مرکب تواف کنه. در هر حال اگر با مرکب تواف میکنه و میخواد فتوای شیخ طوسی رو رعایت کنه در سه شوط اول رمل، حیوانشو حرکت میده به این نه. ولو کان راکبن، اگر سواره هست، هر سوار شده بر مرچبی هر رکت دابته، اون اسبش رو حرکت میده، دابش رو حرکت میده. خب این سه شوط رمل، چهار شوط معمولی در بنابر فتوای شیخ طوسی فرق نمی کنه، کل شوطه. ولا فرق بین رکنین الیمانیین و غیرهما، بین دو رکن یمانی، یعنی یمانی و عراقی، یعنی به اینا میگن همان حجر الاسود و حجری که کنار مستجاره، بهش میگن یمانیین و غیره ما، فرق نمی کنه. ولو ترکهو فی الاشفات، خب الان این سه شوط چه رمل باید انجام بده؟ اگر این سه شوط رمل رو انجام نداد، آیا بعدن قضا کنه مثلا در شوط چهارم عوض شوط اول رمل کنه؟ میگه نه دیگه مستحب نیست. ولو ترکهو، یعنی ترکه رمل فی الاشفات او بعض الاشفات لم یگزه، دیگه قضا نمی کنه، اینم مستحب به دیگر در نحوه تواف کردن. البته مشهور قائل به رمل نیست شیخ طوسی قائل. و همچنین مستحب به استلام الحجر، انسان که تواف میکنه حجر رو مس کنه. استلام رو سه تا معنا کردن. یه معنای خود استلام اصلا لغتن چیه؟ بعضی گفتن از باب افتعال سلمه هست، استلام سلمه، یا از سلامه یا از سلامه. سلام به معنای سنجه هاست، سلام هم به معنای تحییت و سلام دادن و درود. پس از باب افتعال باشه یا از سلام به معنای سنجه ها یا از سلام به معنای درود و تحییت. خب اون موقع استلام الحجر چی میشه؟ میگه و استلام الحجر به ما امکنم بدنه، حجر رو استلام کنه به اون مقداری که از بدنش ممکنه. خب استلام یعنی چه؟ میگه ول استلام به غیر همزن استلام، نه استلام. یه وقت از باب استفعال لعمه هست، لعمه چه لام و همزه و میم، اونو برده این باب استفعال شده استلام. اون از لعمه به معنای زره و سپره. یه وقت نه، از باب افتعال بدون همزه است استلام. میگه به غیر همزه این چه بشه از باب افتعال؟ المس، استلام یعنی مس. من السلام، من السلام، از سلام باشه و هی الهجاره به معنا مس و سلام، یعنی مس سنجه ها. استلام الحجر یعنی مس حجر الاسود. مستحب است انسان حجر الاسود را با دستش یا هر کجای بدنش ممکنه مس کنه، با صورتش، با دستش، با بدنش. او من السلام، یا مستحب به استلام الحجر به معنای سلام دادن به سنج و هی تحیه. این چجور به سنج سلام میده؟ همون با مس جردن. و قیل بالحمزه، بعضی گفتن نه استلام حمزه هم داره، من اللعمه، از باب استفعاله. اون موقع باشه و هی درع به معنای سپر و زرهه. چند نهو اتخذه جنتن و سلاحن، انگار با این حجر الاسود رو به عنوان سپر و سلاح خودش اخذ کرده و این دست دادن و مس این حجر الاسود رو به عنوان یک رمز، به عنوان سپر برای خودش قرار داده. خب استلام الحجر معنا شد. و تقبیل او، بوسیدن حجر الاسود اگر ممکنه، و الا اگر بوسیدنش ممکن نیست استلمه به یده، با دستش استلام کنه یعنی مس کنه. ثم قبله ها، سپس دستش رو ببوسد. اون ازدحام نمیذاره انسان سرش رو داخل کنه و حجر الاسود رو ببوسد، سخته در مخصوصا در ایام حج، شاید ایام عمره ممکن باشه. اما اینکه دستش رو با دستش مس کنه حجر رو، بعد دست خودش رو ببوسه میشه. اول اشارت و اله، اینم اگر ممکن نیست به خاطر ازدحام اشاره کنه به حجر الاسود اله انت است. خب اینو چی در حین طواف در حال حرکت؟ میگه نه، ول یکن ذالک فی کل شوط، در هر شوط این کارو بکنه، یعنی شروع چه به شوط میکنه، دور اول دور دوم وایسته با دستش اشاره کنه بعد ادامه بده، یا اگر میتونه این امکان داره وایسته همونجا رو یادداشت کنه در حافظش نجه داره، بره دستش رو مس کنه بعد بیاد ادامه بده. ولی یکون زالش فی کل شوتن و اقلهو الفت و الختم، اقلش حتی اقلش این هسته در شروع طواف، یعنی اولین طواف شوت و الختم آخرین شوت. و همچنین استلام الارکان، مستحب است انسان رکنهای کعبه رو همشون رو با دستش مس کنه یا با بدنش مس کنه. کلا چمام کلا ما مربه ها، هر وقتی که مرور میکنه به اون، یعنی طواف چه میکنه، هر شوطی که کنار یکی از این رکنهای کعبه قرار میگیره اونو استلام کنه، خصوصا الیمانی و العراقی، مخصوصا دوتای اینها رو، رکن یمانی و رکن عراقی.
و تقبیل هما همچون مستحب به بوسیدن این ارکان لتأسی، چون پیامبرم این کارو میکرد. همچنین مستحب است غیر از ارکان استلام المستجار فی الشوط السابع، در دور هفتمون مستجار رو مس کنه با بدنش یا با دستش یا با اعضای صورتش یا با شکمش مس کنه. این مستجار درست مقابل در فعلی کعبه است. کعبه دو تا در داشت، یکیش همین دری چلان هست، یکیش مقابلش نزدیک رکن یمانی، همون جایی که دیوار شکافته شد و فاطمه بنت اسد داخل کعبه شد، بعد از 3 روز همونجا شکافته شد، بعد همراه با امیرالمومنین خارج شد و زحمل در کعبه. این مستجار یعنی محل پناه آوردن، اونجا در شوط هفتم اونجا رو استلام کنه. و هو به هزاء الباب، در مقابل بابه، در مقابل در کعبه است، دون رکن الیمانی، نزدیک رکن یمانی به گلیله، به مقدار چند. و الساق البدن، بطن به بشرتی بهی، و مستحب به اینکه شکمش رو بچسباند با پوست، نه با لباس، با پوستش به این مستجار در این طواف، یعنی در اون شوط فی طواف القدوم، در اون طواف اولین طواف که با احرامه، چون با احرام راحت شکمش رو میتونه بچسبوند، ولیکن در اون طواف های مستحبی دیگه پیراهن پوشیده، این با شکمه که پوست شکمش به چسبونه به مستجار یه مقدار سخته. لامکانی در این طواف ممکنه، چون طواف قدوم همراه با لباس احرام است. و تتعدى السنه فی غیرهی، مستحبی در غیر این طواف، در سایر طواف ها تحقق مییابد، من طواف مجام للبس المخیط، از اون طواف هایی که جمع شده با لباس های دوخته شده، ولو من داخل ثیاب، ولو از داخل پیراهن، یعنی اونجا دیگه لازم نیست با پوستش، ولو از داخل پیراهن هم این اتفاق بیفته. و همچنین مستحب الساق و بشرت الخد به، پوست صورتش رو بچسبوند به این مستجار و دعا، دعا کند نزد مستجار، و عد ذنوبه عنده، گناهانش رو اقرار کنه، بشمارد مفصلتن، به شکل کلی هم نه، مفصل گناهان رو به شکل مفصل، یعنی فردن فردن. فلیس من روایت داریم که هیچ مؤمنی نیست یوگر رو لربه به ذنوبه فی، در این مکان اقرار کند به گناهانش برای خدا، الا غفره له، مجر خدا میبخشه این گونه ان شاء الله. رواه معاویه ابن عمار عن الصادق الیس. خب ایشون میفرماید و متا استلم، وقتی مس کرد حجر الاسود رو یا رکنها رو یا این مستجار رو، باید حفظ موضعه، محل استلام رو باید یادداشت کند، چون این با حرکت چه نمیشه، باید وقتی میره رکن رو میبوسه همونجا حفظ کند. اینجا حفظ دو نوع هست، یک وقت یادداشت کردنه، ایشون فرض کرده مثلا نزدیک کعبه طواف میکنه، همون نزدیک دیوار طواف میکنه، اونجا دیگه یادداشت کردن نیست، نگه داره خودشو، یعنی این رفتن نبوسه، نجه داره ببوسه، پاها حرکت نکنه، بعد از اینکه بوسید یا مسی کرد این رکن و این حجر رو این مستدار رو بعد ادامه بده. به ان یثبت رجلیه فی، دوتا پاشو نجه بدارد، فیه یعنی فی موضع الاستلام، یعنی حرکت نده. این البته زمانی اتفاق میفته که نزدیک کعبه طواف میکنه، و الا دورتر از اون طواف بیفته اونجا دیگه حفظ موضع الاستلام به این معنا معنا نداره. آخرین مستحبی چیشون میفرماید و تدانی من البیت، از کعبه نزدیک باشه، یعنی هم نزدیک کعبه طواف کند و تدانی نزدیک کعبه. خب نزدیک کعبه طواف بکند یعنی طواف میشه دایره کوچکتر. و این گلت الخطا، ولو قدم ها چم میشه. خب اینجا یه مشکلی پیش میاد. وقتی یه حدیثی داریم که ثواب اگر انسان در طواف گام های بیشتری بردارد ثوابش زیاد میشه. خب اینجا هم شما میگید نزدیکتر به کعبه گام هاش کمتر میشه. خب اینجا این دو تا جواب میده شهید سالم. اولا میده چه اون از جنبه کمیت ممکنه یک جنبه ثواب دیگری هم باشه از جنبه کیفیت، یعنی گام های بیشتر در طواف خب از جنبه کمیت ثوابش بیشتر. نزدیکتر به کعبه طواف از لحاظ کیفیت ثوابش بیشتر، منافات نداره. هم بعضی وقتا کیفیت ثواب میبریم، بعضی وقتا کم میاد. یک نحوه دیگری هم جواب داده، فرموده چه خوب این فردی که نزدیک به کعبه طواف میکنه خب زود طواف اولش تمام میشه، میتونه طواف دوم بکنه، میتونه طواف سوم بکنه، همون گام های بیشتر در طواف در طواف های متعدد اتفاق بیفته. اونجا نگفته چه در روایت در یه طواف گام بیشتر، گفته در طواف گام های بیشتر ثواب داره. فجاز جواب اول این است، فجاز اشتمال القلیل علی مزیت و ثواب زائد عن الکثیر. ممکنه گام های قلیل کم از جنبه کیفیت چون نزدیکتر به کعبه است شامل بشود بر مزیت و ثوابی زیادتر از اون گام های زیاد چه دورتره. و این کان قد ورد فی کل خطوه من الطواف 70 الف حسنه، ولو وارد شده هر گام 70000 حسنه داره در طواف. خب این از جنبه کمیتیه، اونجا از جنبه کیفیتی هم ممکنه ثواب دیگری داده بشه. جواب اول. جواب دوم، یوم چنل جم، یوم چن است جم کنیم بین تکثیرها، بین اینکه گام ها زیاد بشه و تدانیه و هم نزدیک به بیت البیت کعبه طواف صورت بگیره. چه جور؟ به تکثیر طواف، طواف زیادتر انجام بده. یک طواف انجام داد مثلا با 100 قدم، خب طواف دوم انجام میده بازم با 100 قدم، اون دورتر طواف انجام میداد ممکنه 300 قدم میشد، الان نزدیکتر 3 تا طواف انجام میده، همون ثواب رو هم که از جنبه گام های زیاده بر میگیره. آخرین مسئله، یکره الکلام فی اثناء الطواف، در وسط طواف مکروه حرف زدن. عرض کردم حرام نیست، میتونه حرف بزنه ولی مکروهه، به غیر ذکر و قرآن، به غیر ذکر و قرآن و دعا و نماز صلوات بر پیامبر، به غیر اینها مکروهه. و ما ذکرنا، اونی که ما اضافه کردیم ما دعا و صلوات، یمچن دخول و حفظ ذکر، ممکنه در همین کلمه ذکر داخل بشه، دیگه نیازی به علاوه کردن دعا و صلوات نباشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.